أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث‌های قواعد رجالی بعد از بحث در توصیقات عامه که از اون را می شود رساقت افراد به مفردات رجالی را تعیین کرد، یکی از مباحثی که مهم و مؤثر در فقه و در استنباط احکام هست بررسی کتاب‌هایی است که اعتبار کتاب‌هایی است که روایات از این کتب نقل میشه به عنوان مصدر نقل روایت در کتب روایی متأخر مثل فصائل و بهار و اینها واقع میشه. آیا این کتبی که به عنوان مصدر افرادی مثل صاحب وسائل از اون نقل میکنه ثابت هست به سند معتبر تا خود صاحب کتاب که بتوان استناد به او کرد در استنباط احکام، یا این کتاب متن این کتاب به مشتمل علیه من الروایات به این عنوان سند نداره و معتبر نیست؟ این از مباحث مهم در قواعد رجالی است که تأثیر داره در استنباط در فروع متعدد. حالا در بحث‌های قبلی که مربوط به همین قواعد رجالی نبود، بخشی از این کتب قبلا مطرح شده و سند تا این کتاب‌ها این جمله بعضی از اینها بررسی شده. یکی از کتب مهمی که به روایات این کتاب در ابواب مختلف فقه استناد میشه و در ابواب مختلف این کتاب روایت داره و جزء مصادر کتاب فصائل شیعه هم هست، صاحب فصائل از این کتاب نقل میکنه، کتاب علی بن جعفر. در خیلی از موارد صاحب وسائل روایت را میاره و میگه این روایت در کتاب علی بن جعفر هم هست. اونی که مورد بحث هست اینه که این مواردی که صاحب وسائل روایت را استناد میدهد به کتاب علی بن جعفر، میگه در کتاب علی بن جعفر این روایت هست، آیا با این روایات معامله می شود روایت معامله با روایت صحیحه؟ روایت صحیحه حساب میشه این روایت علی بن جعفر در این موارد، یا اینکه نه نمیشه به این روایات استناد بکنیم؟ البته اون چه که از علی بن جعفر در مثل وسائل و کتب قبل از وسائل مثل تهذیب مرحوم شیخ خودی بله مرحوم کافی مرحوم کلینی و دیگران نقل میشه، در بخشی از این موارد روایات علی بن جعفر را با ذکر سند تا خود علی بن جعفر میارن. خب اونجاها وظیفه معلومه که ما باید اون اشخاص خاص مذکور در سند را تا علی بن جعفر ببینیم که اینو چه کسانی هستن. موسی بن قاسم مثلا عن الامرکی البوفتی عن علی بن جعفر مثلا، یا افراد دیگه ای که در سند هستن. ولی همونطور که گفته شد در پاره از موارد روایت نقل می شود از علی بن جعفر با استناد به اینکه در کتاب علی بن جعفر این روایته، اونی که موضوع بحثه و مورد بحثه این قسم از موارده که اگر روایت در کتاب علی بن جعفر بود کافی صاحب سائل گفته روایت رو من از کتاب علی بن جعفر نقل می کنم، این کافیه برای اعتبار روایت هست یا کافی نیست. این عنوان بحث در این قاعده نسبت به خود علی بن جعفر که صاحب کتاب باشه لا اشکال در جلالتش، در وساقتش، بلکه تعبیراتی که در مورد علی بن جعفر وارد شده کمتر در مورد روایات دیگر ذکر شده. در کلمات مرحوم شیخ مفید مثلا در ارشاد اومده که علی بن جعفر راویتن کان راویتن در حدیث شدید التاریخ شدید الورع کثیر الفضل، یا در بله در جای دیگه در ارشاد داره که کان من الفضل والورع علاما لا یختلف فی اسنام، دیگه مورد تفاهم همه هست وساقت و ورع علی بن جعفر. در کلمات مرحوم شیخ طوسی هم در فهرست اومده که علی بن جعفر جلیل القدر ثقه در به همین صورت در کلمات دیگران هم اومده و از جمله روایات در کتب رجالی دیگر هم در مورد او این تعبیر توفیق اومده. از روایاتی که در ترجمه در حقیقت همین علی بن جعفر اومده در رجال تشیع هم این روایت ذکر شده، این روایتی که در مواردی هم نقل میشه معروف هم هست مضمون این روایت که کشی میگه حمزه به من خبر داد از حسین بن موسی خشاب عن علی بن اسفار و غیر علی بن اسفار از خود علی بن جعفر که قال لی رجل احسبه من الواقفه، از واقفی ها که توقف کرده بودن بر امام کاظم علیه السلام به ائمه بعدی از امام رضا به بعد را قبول نکردن، علی بن جعفر میگه کسی از واقفی ها پیش من اومد و این سوال را از من کرد که ما فعل اخوک ابوالحسن، چی شد برادرت ابوالحسن یعنی امام کاظم چی امام کاظم چی شد؟ علی بن جعفر میگه قلت قد مات، من گفتم که از دنیا رفته دیگه، از دنیا رفته توفی پیدا. قال و ما یجری که به ذالک، این از کجا میگی که این مرده، چجور اعتقاد به مرگ او داری؟ قلت و اختصمت امواله و اون که حد نساه و نتقد ناطق و من بعده، اموالش با چیز شده اگه زنی داشته و زنها بعدا ممکنه به ازدواج افرادی دیگه در اومده باشن، خب اینا نشانه های این آثار مرگ دیگه، اگه زنده بود که نمیشد این کارا رو انجام داد، وقتی که این کارا انجام شد این کارا آثار و احکام موته، پس موت او مسلم و نتقا ناطق من بعد، امام بعد از او هم که حاضر شد دیگه امامت میکنه، خود همین نشانه موت امام کاظم اگر زنده بود مثلا امام بعدی حضور نداشت، ولی که امام بعدی نطق. قال و من ناطق من بعدی، ناطق بعد امام کاظم کی بود کی باشه؟ قلت و ابنه علی، امام رضا علیه السلام، بنده علی ابن او امام بعدی. قال فما فعل، اون واقعی به من گفت حالا این امام بعد از او چی شد؟ قلت و له ماته، این امام هم از دنیا رفته. قال و ما یدری که انه مات، از کجا میگه که این مرده؟ شاهد علامت برای موت چیه؟ قلت و قسمت امواله به نکت نساه و نتقد ناطق من بعده، همون علائمی که نشان دهنده موت امام کاظم علیه السلام بود، همون علائم در موت امام رضا علیه السلام هم وجود داره. دیگه واقفی از من پرسید که من ناطق من بعده، قلت و ابو جعفر ابن بود. امام بعدش کیه؟ میگه من به او گفتم، واقفی گفتم خب ابو جعفر امام تقی، امام جواد، ایشون امام بعد از امام رضا هست. دیگه اون واقفی برگشت به من گفت که انت فی سنک و قدرک و ابن جعفر ابن محمد تقول هذا القول فی هذا القلام، یعنی به تو نمیاد دیگه، تویی که با این سنت، با این جلالت، با این عظمت، تو این سن بیای امامت این مثلا غلام را قبول بکنی، این نمیاد که مثلا این کار را شایسته تو نیست که حاضر باشی در مقابل او. قال قلت ما اراک الا شیطان، میگه به واقعی گفتم که این وسوسه شیطانی هست. ثم اخذ بلحیته فرفعها الی السماء ثم قال سما حیلتی ان کان الله رآه اعلا لهذا ولم یر هذه الشیبه لهذا اعلا. امامت که در خواست افراد نیست، خواست خداوند متعاله که اراده او تعلق گرفت بر این که این غلام با این سن کم امام بشه، ولی من که پیر مرد هستم در این سن شایسته اهلیت امامم ندارم. میگم الله و اعلم و این شایجل و رسالت دید. این بله جلالت او و خضوع او در مقابل ائمه بعد از جمله امام جواد علیه السلام، همونطور که مرحوم مامغانی در تنبیه المقال فرموده، تعبیر وافی و کافی است که علی ابن جعفر کسی است که فقها و محدثین بر وساقت و جلالت او اتفاق دارند، دیگه جای اختلاف نیست. تعبیراتی که در مورد او وارد شده از حد وساقت اینها بالاتر هست. اگر هم بعضی ها در بعضی از کتب رجالی نسبت به وساقت او اشاره نشده، تصریح نشده، از به جهت وضوعی مطلب بود و الا نه اینکه کسی در وساقت او تشکیل داشته باشه، شک داشته باشه. خب خود علی ابن جعفر که جلیل است و از اجلا هست و فوق وساقت اینها، اونی که مورد بحث میشه اینکه حالا خود ایشون که صاحب کتاب هست که جلیله، وقتی میگه از برادرم امام کاظم علیه السلام سوال کردم، اگر گفته خود او رو ما احراز بکنیم که لا اشکال در حجیت او، کلام در اینه که اون چه که به اسم کتاب او نسبت داده میشه و گفته میشه که علی ابن جعفر در کتاب علی ابن جعفر اینه، آیا این نسبت دلیل بر حجیت او داریم یا نه؟ سند داریم به کتاب علی ابن جعفر یا سند نداریم؟ در این قسمت بحثی که قابل طرح هست در دو جهت و دو مطلب هست، که البته بعد از بیان این دو مطلب یه اموری هم هست که به عنوان تنبیه نسبت به در این مورد در کتاب علی ابن جعفر ذکر میشه، ولی عمده بحث این دو قسمته. قسمت اول به جهت اول مربوط به اینه که آیا کتاب علی ابن جعفر یک کتاب داشت علی ابن جعفر یا کتب علی ابن جعفر متعدده، و آیا نسبت به همه این کتب اگه متعدد باشه نسبت به همه این کتب سند هست، یا سند نسبت به بعضی از کتب دون بعضی. این مطلب اول به جهت اول از بحث. جهت دوم اینه که حالا بالاخره این سندی که به کتاب علی ابن جعفر ذکر شده در عبارات فقها و محدثین، آیا این سند که اسناد متعددم هست آیا این سندها در میان این سندها می شود سند معتبر پیدا کرد که به او اعتماد بکنیم در نقل از کتاب علی بن جعفر یا نه؟ اما مطلب اول، جهت اول، که آیا علی بن جعفر کتاب او یک کتاب بوده یا متعدد بوده، اینجا به حسب اون چی که در کلمات مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی و محققین دیگه اومده، یه اختلافی به نظر میرسه. در نظر اولی اختلاف وجود داره. باید ببین آیا در نهایت حرف اینها یکی هست یا اینکه نه، اینها مختلف هستند در این مطلب که علی بن جعفر صاحب یک کتابه یا صاحب کتب متعدده. مرحوم نجاشی در ترجمه او اونی را که ذکر کرده فقط یک کتابه، یک کتاب گفته که این علی بن جعفر را ترجمه کرده، گفته که لهو کتاب فی الحلال و الحرام، این عبارت را آورده که علی بن جعفر یک کتابی داره، در ترجمه علی بن جعفر داره که علی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین ابو الحسن سکن الاریز من نواحی المدینه فنصر ولده الیها، به فرزندان علی بن جعفر میگن اریزی که میگن، یا خود علی بن جعفر هم در بعضی از تعبیرات نسبت به اون اریز داده شده به جهت اینکه مسکنش اریز بوده از نواحی مدینه. در تعبیر او داره لهو کتاب فی الحلال و الحرام، یک کتاب داشت که این کتاب حلال و حرام. البته این کتاب به دو صورت نقل میشه، گاهی به صورت مبوب باب شده فصلن دارای فصل، گاهی هم غیر مبوب. اونی که نجاشی در حق او ذکر بر سند رو ذکر میکنه، اونی که از کلام نجاشی استفاده میشه این که یک کتاب داشت، کتاب همون حلال و حرام. در یک عبارت دیگه‌ای در ترجمه اسماعیل ابن محمد ابن اسحاق، اونجا که از علی ابن جعفر مربوط میشه به علی ابن جعفر، از علی ابن جعفر تعبیر کرده به صاحب مسائل، یعنی علی ابن جعفر به این عنوان گفته که مثلا این از ظاهرم این باشه که از نسل علی ابن جعفره، ولی اونجا به مناسبت که حرفی از علی ابن جعفر اومده، تعبیری که از علی ابن جعفر داره اینه که علی ابن جعفر صاحب مسائل، یعنی صاحب کتاب معروفی که کتاب حلال و حلال. اینو مرحوم نجاشی در ترجمه خود علی ابن جعفر داره لهو کتابون فی الحلال و الحرام، ولی در ترجمه اسماعیل ابن محمد ابن اسحاق ابن جعفر، اسحاق ابن جعفر که اونجا که در حقیقت میشه از یک جزء نواهای برادر علی ابن جعفر میشه، اونجا در ترجمه او اسمی از علی ابن جعفر معروف که صاحب کتاب هست اونجا میبره، از او تعبیر میکنه به صاحب مسائل، یعنی علی ابن جعفر دارای کتاب مسائل. اونی که از عبارت نجاشی استفاده میشه بیش از یک کتاب نیست، منتها در خود ترجمهش از او تعبیر کرده به کتاب حلال و حرام، در ترجمه شخصی دیگه از اون کتاب اسم تعبیر کرده به مسائل و علی بن جعفر را به این نام معرفی کرده. خب از عبارت نجاشی اینجور استفاده میشه. در کلمات مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب رجالش تعبیراتی که بارش شده بیش از یک کتاب ازش استفاده نمیشه. شیخ طوسی علی بن جعفر را هم در اصحاب امام کاظم علیه السلام ذکر کرده و هم در اصحاب امام رضا علیه السلام. در اصحاب امام کاظم که علی بن جعفر را ذکر کرده، فرموده که علی بن جعفر اخوه و برادر امام کاظم هست، لهو کتاب و ما سأله و ام، کتابی که در اون کتاب، اون کتاب مشتمل بر سوالات علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام هست، این کتاب را داره. در اصحاب امام رضا علیه السلام را هم که علی بن جعفر را ذکر کرده، این عبارت را در رجال داره که لهو کتاب. در بله کلمات دیگران هم اون مثل مرحوم صدوق هم اون چی که استفاده میشه اینه که علی بن جعفر یک کتاب بیشتر نداشت، چون مرحوم صدوق در مشیخه فقیه وقتی سند خودش را به علی بن جعفر ذکر میکنه اونجا این عبارت را داره که کل من کان فی هذا الکتاب عن علی بن جعفر، یعنی اون چی که من در متن فقیه از علی بن جعفر نقل میکنم، شروع میکنم به علی بن جعفر، سند من به علی بن جعفر اینه که روایت و انا ابی عن محمد بن یحیای عطار عن الامرکی ابن علی بوفکی عن علی بن جعفر. بعد در ادامه داره این سند اول. سند دوم محمد بن حسن احمد عن محمد بن حسن صفار تا به علی بن جعفر میرسه. بعد اون ادامه اینه، محل شاهد اینه و کذالک جمیع و کتاب علی بن جعفر، تمام کتاب علی بن جعفر را فقط روید او به هذا الاسناد، جمیع متن کتاب را به همین عبارت، فقط این روایت نه، خود من کل کتاب را من به این سند من به کل کتاب اینه. و پس در از عبارت مرحوم صدوق هم یک کتاب بیشتر استفاده نمیشه. عبارت نجاشی هم یک کتاب بود، عبارت شیخ طوسی در رجالش هم یک کتاب بود، مثل ابن شهرآشوب در معالم العلماء هم همین عبارت استفاده میشه، اونجا هم داره لهو کتاب مسائل. خب اینا عباراتی بود که یک کتاب بیشتر در مورد علی بن جعفر استفاده نمیشه. در مقابل این عبارات در فهرست مرحوم شیخ طوسی چاپ هم شده و در فهرست مرحوم شیخ طوسی وقتی علی بن جعفر را مطرح میکنه یه عبارتی داره که از این عبارت دو تا کتاب استفاده میشه. عبارت شیخ طوسی در فهرست بعد از این که بله خود او را معرفی میکنه که جلیل القدر است و ثقه، این عبارته لهو کتاب المناسب و مسائل لأخیه موسی الکاظم ابن جعفر علیه السلام سأله و عنها. علی ابن جعفر کتاب مناسک داره و مسائل، و مسائلی که از امام کاظم علیه السلام پرسیده. ظاهر این عبارت اینه که مناسک یک کتابه، مسائلی که از امام کاظم علیه السلام هم پرسیده کتاب دیگه هست. این عبارت مرحوم شیخ طوسی در به اصطلاح در فهرست نشوندنده اینه که دو تا کتاب داره، منتها آیا این عبارت به همین صورت در کتاب فهرست هست یا اینکه نه عبارت جوری دیگه هست. در این قسمت عده‌ای از محققین وقتی از فهرست مرحوم شیخ طوسی نقل می کنن همین عبارت مشتمل بر دو تا کتاب را نقل می کنن، نه یک کتاب. حالا در فقها زیادن، مثل مرحوم خانساری در مشارق الشموس، مرحوم نراقی، مرحوم حائری صاحب رجال در منتهى المقال، و از متأخرین مثل مرحوم آشقاق بزرگ در ذریه، اینا وقتی کتاب وقتی میخواهن ترجمه بکنن علی بن جعفر را همین دو تا کتاب را آوردن. بعضی ها تفریق کردن، مثلا در از ذریعه داره مناسک حج در علی بن جعفر، یه مسائل هم اضافه کردن مناسک حج و من این، یعنی این محققین که مستندشون فهرسته که نقل میکنن که در فهرست هم همینجوریه، یعنی که اون فهرستی که الان چاپ شده هست با اون نسخه ای از فهرست که پیش این محققین بودن موافقه، یعنی اونا میگن دوتایی. ولی مرحوم مجلسی در روزه یه عبارتی داره که اون عبارت از فهرست مرحوم شیخ نقل میکنه، اون عبارت نشون میده که در کتاب فهرست شیخ فقط یک کتاب بیشتر ذکر نشده. عبارت مرحوم مجلسی در روزه اینه که در جلد 14 صفحه 189 اونجا این جور داره که لهو کتاب المنافق لأخیه موسی علیه السلام سألهو انها، این مسائل را دیگه نیاورده، یعنی فقط منافق را آورده، لهو کتاب المنافق، بعدم سألهو انها که داره، یعنی در حقیقت همون کتاب مسائل دیگه، دوتا عنوان ذکر نکرده. از نقل مرحوم مجلسی از فهرست شیخ که استفاده میشه که در فهرست شیخ هم یک کتاب بیشتر برای علی بن جعفر ذکر نشده، اون کتابم مشتمل بر سوالاتی است که اون سوالات را علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام پرسید و امام کاظم جواب داد. خب این بله اختلافی است که در کهنه نسخ فهرست وجود داره. آیا در اینجا مثلا صحیح اینه که بگیم که یک کتاب بیشتر نداشت، یا اینکه نه دو تا کتاب برای شیخ طوسی برای علی بن جعفر ثابت میشه چون شیخ طوسی به عنوان ثقه داره نقل میکنه؟ اینجا این احتمال وجود داره، همونطور که بعضی ها این احتمال رو دادن، احتمال تصحیح در عبارت فهرست‌های چاپ شده هست، ممکن همونجا هم در اون عبارت اصلی فهرست دوتا نبود، لغو کتاب مناسک یا کتاب اصلا عبارت این بود لغو کتاب مسائل، بعد این را به عنوان جمله معترضه در وسط توضیح داده مرحوم شیخ که این کتاب مسائل یعنی همون مسائلی که او پرسیده و امام کاظم علیه السلام جواب داده. احتمال تصحیح در اینجا وجود داره، ولو بعضی ها گفتن که این احتمال مثلا ما اطمینان به این احتمال داریم که حتما یک کتاب بوده، ولی خب مثبتی نداریم. البته این احتمال نزدیکی هست چون قرائنی برای این احتمال هست. خود مرحوم شیخ طوسی مثلا در جای دیگه خودش یک کتاب را، مرحوم صدوق یک کتاب، نجاشی یک کتاب. این که شیخ در فهرست اون وقتی که مثلا رجال رو می نوشت فقط یک کتاب بود، در فهرست مثلا یک کتاب دیگه فی حد نفی احتمال بعیدی هست، ولی بالاخره این که بگیم که در حدی است که اطمینان به خلاف باشه، حجت داشته باشیم بر این احتمال که تصحیح واقع شده در عبارت فهرست و صحیح فقط یک کتاب هست، این در اون حد ممکنه به اون حد نرسیم، یعنی موجب اطمینان برای ما نشه. حالا که تعدد احتمال تعدد در بین شد و مقتضای ظاهر هم تعدد بود، وقت این بحثی که اینجا مطرح است اینه که آیا این احتمال تعدد کتاب علی بن جعفر مضر به حجیت روایات منقول از کتابشه یا اینکه نه؟ خب با فرض این که علی بن جعفر دو تا کتاب داره، در صورتی این تعدد مضر هست که سند مذکور در این کتب اصحاب، در کتب فقها به کتاب علی بن جعفر مال هر دو کتاب نباشه، فقط یک شامل یک کتاب باشه. این اولا اگر سند مربوط به یک کتاب باشه و اون کتابی هم که سند به او ذکر شده مردد باشه بین مسائل و مناسک، خب در این موارد خب اشکال پیدا میشه. اگه صاحب وسائل گفته که من از کتاب علی بن جعفر نقل میکنم، کتاب هم ظاهر در مسائل نباشه، مثلا اگه فرض کنیم که سند فقط به مسائل ذکر شده، اونی که سند داره کتاب مسائله، کتاب مناسک سند نداره، در وسائل هم اگه گفته من از کتاب علی بن جعفر نقل میکنم، کتاب هم مردد بین مناسک و مسائله، مناسک که سند نداره، مسائل سند داره. اگر سند مختص به یک کتاب باشد و عنوان کتاب علی بن جعفر هم عنوان مجملی باشه، مردد بین الکتابین باشه، ظاهر و منصرف به یک کتاب خاص نباشه، خب بله اشکال ایجاد میشه. ولی اگه گفتیم که نه، در میان اسنادی که ذکر شده برای کتاب، سند به هر دو کتابه، اون اسناد معتبره، اگه گفتیم که سند به هر دو کتابه، یا اگه گفتیم که نه سند به یک کتابه ولی اون چی که اندل اطلاق گفته میشه کتاب علی بن جعفر، یعنی کتاب مسائل، ولو سند مذکور در کلمات مربوط به کتاب مسائل، ولی عبارت مثلا صاحب مسائل که میگه هازا فی کتاب علی بن جعفر روی جان کتاب علی بن جعفر، اصلا عنوان کتاب اجتماع یطلق انصراف داره به کتاب مسائل، شامل کتاب مناسک نمیشه. اگه این مقدمه هم تمام بشه باز تعدل اشکال ایجاد نمی کنه. پس احتمال تعدل یا تعدد کتاب علی بن جعفر در صورتی اشکال ایجاد می کنه که سند برای یک کتاب ذکر شده، ما هم نمی دونیم که این کتاب علی بن جعفر، این روایت مثلا در باب خاص مربوط به حج، مربوط به خمس، مربوط از کتاب مسائل یا از کتاب مناسک، اون جایی که البته احتمال اون داده بشه، و اگه این باشه مشکل ایجاد میکنه، و همینطور هم و یعنی سند به یکی باشه و عنوان مردده، ولی اینجا ممکنه هر دوتا مقدمه نقض بشه به این بیان که اولا اونجی که در عبارت مرحوم شیخ طوفی در فهرست اومده ممکنه به هر دو کتاب باشه. شیخ طوفی که دوتا کتاب نقض کرده برای علی بن جعفر، بعد که سند ذکر میکنه سند به هر دو باشه، خب اگه این سند سند تام باشه، مورد استناد ما باشه، صاحب وسائل گفته از کتاب علی بن جعفر، ولی ما ندونیم کتاب اول یا کتاب دوم، هر دو تا سند داره دیگه، مشکل حل میشه. ممکنه کسی از این رو وارد بشه، چون در عبارت شیخ طوسی در فهرست اینه که لهو کتاب المناسک و مسائل اخیه موسی کاظم ابن جعفر علیه السلام سعد و انها، بعد داره اخبرنا بذالک، اخبرنا بذالک ممکنه به کل این بخوره دیگه، کل این کتاب ها، این که کتاب مناسک و کتابی، اگر اخبرنا بذالک به هر دو تا بخوره پس هر دو تا کتاب سند داره. بله اگر کسی استظهار بکنه از این عبارت که اخبرنا به خصوص اخیر میخوره که کتاب مسائل باشه اشکال، این یک مقدمه اول با این صورت ممکنه حل بشه. اما مقدمه دوم که آیا کتاب علی بن جعفر مردد هست یا اندل اطلاق انصراف داره به کتاب مسائل، این قسمت را ممکنه کسی ملتزم بشه به این که اونی که اون کتاب معروف علی بن جعفر کتاب مسائل هست، روی این حساب قرینهش هم عبارت نجاشیه، نجاشی خواست علی بن جعفر را معرفی بکنه، گفت این همون صاحب مسائله، پس معلومه کتاب مسائل در کتب علی بن جعفر اگر چند تا کتاب داشت، یا اصلا چند تا کتاب نداره فقط یک کتاب داره، و اگر چند تا کتاب داشت اون کتابی که معروف هست کتاب او به نام کتاب علی بن جعفر همون کتاب مسائل هست. بله همون کتاب مسائل هست. مثلا اگه در به عنوان مثال اگه مثلا حساب بکنید صاحب جواهر، خب صاحب جواهر کتاب‌های متعددی داره، ولی اگر مثلا تعویض بشه کسی بگه به صاحب جواهر، به کتاب صاحب جواهر سند مثلا بکن بگیم به کتاب صاحب جواهر، به کتاب شیخ محمد حسن نجیبی مثلا بخواد بگید، چون کتاب معروف او کتاب جواهر هست، طبعا اون سندی که ذکر میشه اشاره داره به سند همون کتاب مسائل، مقصود کتاب مسائل. اگه بگه که من از کتاب عاشق محمد هستم نقل میکنم در اون عبارت، مقصودم کتاب ظاهر در کتاب منصرف از این عبارت همون کتاب جواهر. اینجا هم به همون صورت، پس در اینجا یا بله ملتزم میشیم به این که سند مذکور در فهره سند الی کلل کتابینه، یا اگر این رو هم نگفتیم ولی به ملتزم شدیم که سند در فهره فقط به کتاب مسائله، ولی صاحب وسائل که میگه این روایت فی کتاب علی بن جعفر هست، ظاهر از این کتاب کتاب مسائله، چون اون کتاب معروف کتاب مسائل علی بن جعفر به کتاب مسائل معروفه بر اساس تعبیری که مرحوم نجاشی از علی بن جعفر و همینطور در کلمات دیگران هم از علی بن جعفر هم تعبیر به صاحب مسائل کرده. خب این مربوط به مطلب اول که علی بن جعفر آیا یک کتاب داشت یا کتبش متعدد بود. حالا مطلب بعدی اینه که به هر حال این کتاب علی بن جعفر که با یک کتابی داشت به متن کتاب هم سوالاتی بود که علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام پرسیده به امام علیه السلام جواب داده، آیا این کتاب به سند معتبر به دست ما میرسه و نقل به سند معتبر به این اصحاب و محدثینی مثل صاد جواهر رسیده که ازش نقل میکنم، تا ما به نقل صاد وسائل به صاد وسائل رسیده که ازش نقل میکنم، یا تا ما به نقل صاد وسائل اعتماد بکنیم و روایتی را که صاد وسائل بگه من از کتاب علی بن جعفر نقل میکنم این روایت بشه روایت صحیحه، یا اینکه نه این سندی که تا اون کتاب ذکر شده سند تام می‌نی. خب اینجا در این مرحله در مجموع برای کتاب علی بن جعفر تا کتاب علی بن جعفر طرق متعددی در کلمات محدثین و فقها ذکر شده که اینها به این سند کتاب‌های متعددی را به این کتاب سندهای متعددی را ذکر کردن. مرحوم صدوق سند ذکر کرده، مرحوم بله شیخ طوسی سند ذکر کرده، مرحوم نجاشی سند ذکر کرده، در مرحوم همیری عبدالله بن جعفر همیری در قرب الاسناد به کتاب علی بن جعفر سند ذکر کرده و مرحوم مجلسی در بهار نسبت به کتاب علی بن جعفر سند ذکر کرده. پنج به اصطلاح به صورت کلی پنج طریق عمده تا علی بن جعفر ذکر شده. باید ببینیم که این طرق معتبر هست یا معتبر نیست اولا، و در میان اینها یا همه اینها معتبرن یا در میان اینها طریق معتبر وجود داره. ثانیا اگر طریق معتبر وجود داشت، آیا از اون طریق معتبر می شود استفاده کرد به این نقل محدثین مثل صاد وسائل که از کتاب علی بن جعفر نقل میکنه بگیم اون سند معتبر اینجا را هم درست میکنه؟ اون سند اگر در میان اسناد به طرق سند معتبر را تأمین کردیم پیدا کردیم، می توانیم اون سند را از اون سند استفاده بکنیم در نقل صاحب وسائل و بهار از کتاب علی بن جعفر یا نه؟ خب در اینجا در همونجور که گفته شد پنج طریق عمده ذکر شده که هر یک از این طرق ممکنه در زیر مجموعه اینها اسناد متعددی ازش در بیاد، مشتمل بر اسناد متعددی باشه. طریق اولی که به کتاب علی بن جعفر برای در کتب محدثین ذکر شده طریقی است که مرحوم صدوق در مشیقه ذکر کرده در همون عبارتی که گفته شده که در متن در مشیقه فرموده اون چرا که من در این کتاب از علی بن جعفر نقل می کنم بله به دو سند، در اول فرموده روایت و عن ابی عن محمد بن یحیای عطار اینا ثقه هستن، ام علی الاملکی ابن علی بوفکی از علی بن جعفر، این سند اول. سند دوم و روایت و عن محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی الله عنه استادش ابن ولید از محمد بن حسن صفار و سعد بن عبدالله، اینجا دو نفر شدن در این طبقه، از احمد ابن محمد ابن عیسی و فضل ابن عامر اینجا هم دو نفر شدن، از موسی ابن قاسم از علی ابن جعفر. خب این دو تا طریق مرحوم صدوق در حقیقت دو تا طریق جدا شده. خود این اون چرا که مرحوم صدوق ذکر کرده ازش طرق متعددی در میاد. روی حساب مرحوم مجلسی در روضه فرموده که طریق صدوق به علی ابن جعفر در حقیقت مشتمل بر 5 سند میشه، چون طریق اول 1 سنده، طریق دوم در 2 قسمتش 2 نفر وارد شدن، 2 در 2 میشه 4، اون طریق دوم 4 تا ازش در میاد، طریق اول هم که 5 تا، در مجموع 5 طریق مرحوم صدوق به علی ابن جعفر داره. اونجا در عبارت مرحوم مجلسی در روضه اینه که طریق مصنف الى کتابهی اثنان یلتقیان الى 5 طرق، برمیگرده به 5 طریق که ثلاثه منها سها به اثنان منها قویان، اون اولی که صحیح است، از این دومی هم چون بله محمد ابن حسن صفار از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه، اینش که صحیحه، محمد ابن حسن صفار از فضل ابن عامر نقل میکنه، این میشه 1 سند قوی غیر صحیح، از اون طرف سعد ابن عبدالله که از احمد ابن عیسی نقل میکنه این میشه سند صحیح، سعد ابن عبدالله از فضل ابن عامر نقل میکنه میشه سند قوی. پس در این طریق دوم 4 طریق ازش بیرون میاد که 2 تا از اینها به خاطر اینکه شخص مسلم الوثاقه هست که احمد ابن محمد ابن عیسی باشه میشه طریق صحیح، 2 تا دیگهش فضل ابن عامره که دیگه اشکالان به عفو نظر مرحوم مجلسی قوی هست میشه طریق دوم. خب این طریق مرحوم صدوق، مرحوم صدوق به کتاب علی ابن جعفر طریق داره، حالا اینم فعلا در این هست که این طریق مرحوم صدوق طریق معتبری هست به کتاب علی ابن جعفر، ولی این که این طریق مرحوم صدوق به درد جایی که صاحب وسائل بگه از کتاب علی ابن جعفر نقل کردم میخوره یا نه، این مطلبی است که بعدا باید بحث بشه، ولی اینجا تا اینجا در حد اعتبار خود این سنده. پس طریق صدوق که 2 طریق داشت و از درون این 2 طریق 5 سند به دست می آمد، در میان این اسناد متعددی که صدوق به کتاب علی ابن جعفر داره طریق معتبر وجود دارد، این طریق مرحوم صدوق. و اما طریق دوم که طریقش برای محدث دوم که مرحوم شیخ باشه، مرحوم شیخ در فهرست در اونجا مثل مرحوم صدوق 2 طریق به کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه که هر 2 طریق از راه مرحوم صدوق عبور میکنه، یعنی به مرحوم صدوق هم واسطه است. طریق اول مرحوم شیخ اینه که داره اخبرنا به ذالک، یعنی همه کتاب علی ابن جعفر، جماعتان ان محمد ابن علی ابن حسین ان ابیه ان محمد ابن یحیی ان الامرکی الخراسانی البوفکی ان علی ابن جعفر، از مرحوم در حقیقت همونی طریقی که مرحوم صدوق خودش هم در مشرفه اشاره کرده بود. طریق شیخ به کتاب علی ابن جعفر به واسطه مرحوم صدوق هست، این طریق اولش. طریق دومش هم باز همینه و رواه ابو جعفر محمد ابن علی حسین، یعنی من از جماعت از صدوق از ابیه انصر به همگری و احمد ابن ادریس، اینجا 3 تا شده، از پدر مرحوم صدوق از 3 نفر نقل میکنه، ببخشید از 4 نفر نقل میکنه، سعد ابن عبدالله همگری، عبدالله ابن جعفر همگری، احمد ابن ادریس، علی ابن موسی، این 4 نفر از احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، از موسی ابن قاسم بجلی یا بجلی. و این هم طریق مرحوم شیخ، طریق اول مرحوم شیخ که طریق صحیح هست، طریق دوم مرحوم شیخ که از درون اون 4 تا سند در میاد، 3 تا از اینها که صحیح هست، چون سعد ابن عبدالله و همیری و احمد ابن ادریس درش واقع، این 4 تا میشه صحیح، اون طریق اون سندی که درش علی ابن موسی هست او محل اشکال هست، و این حساب مرحوم مجلسی هم در روضه تعبیر کرده که یکی از این سندها حسنه، بقیهش میشه سه ها، طریق اول که صحیح بود، سه سند از طریق دوم صحیحه، پس چهار تا سند صحیح میشه. یه سند هم که مندرج در طریق دوم اونم میشه طریق حسن. خب طریق مرحوم شیخ به کتاب علی بن جعفر طریق صحیح هست، یا چون چند سند داره در میان این اسناد سند صحیح وجود داره، این طریق مرحوم شیخ. و اما طریق محدثین دیگر رو Thank you.